أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به ادله قول هفتم، یعنی تفصیل بین متعلقات احکام وضعیه و سایر موارد بود که گفتم در متعلقات احکام وضعیه، یعنی مثل خود سبب، خود مانع و خود شرط، استصحاب حجت و جاری است، ولی در غیر اونها، اهم از خود حکم وضعی و همچنین احکام تکلیفیه، استصحاب حجت نبوده و جاری نیست. استدلال بر این قول رو مرحوم فاضل تونی نقل کردن، این قول رو به خودشون نسبت دادن و استدلال برش نقل کردن. در ضمن این استدلال که جلسه گذشته مطرح شد، فقراتی از عبارت رو ایشون مطرح کردن و مطالب مختلفی رو ذکر کردن که مرحوم مصنف بهشون اشکال دارن. اشکال کلی مرحوم مصنف به استدلال ایشون این بود که ایشون نهایتاً به جای اینکه تفصیل رو اثبات کنن، با استناد به اخبار استصحاب اثبات کردن حجیت مطلق استصحاب رو، و گفتن اگر اخبار استصحاب رو در نظر نگیریم، قول دوم ثابت می شود، یعنی عدم حجیت مطلق استصحاب. اگر اخبار استصحاب رو در نظر بگیریم، قول اول ثابت می شود، یعنی حجیت چی؟ مطلق استصحاب، اون چیزی که از کلام ایشون استدلالشون برمی‌آد. لذا تفصیلی که ایشون ادعا کرده بود، ایشون گفت اصلا مرحوم مصنف فرمودن از کلام ایشون هیچ در نمیاد از این استدلال ایشون و تفصیلی که ادعا کرده بود. اما نهایتاً می‌فرمان غیر از این اشکال عمده‌ای که کلام ایشون داره، فقرات و مطالبی هم در ضمن کلام ایشون مطرح شده، اونام دونه به دونه مبتلای به اشکال. یکی از مطالبی که ایشون مطرح کردن این بود که ایشون گفتن در این استدلالی که ما داریم و در این ادعایی که ما داریم که تفصیل داریم میدیم، در این قول به تفصیل فرقی نمی‌کنه، حتی اگر کسی قائل بشود به تبعیت احکام وضعیه از احکام تکلیفیه و بگوید احکام وضعیه جعل مستقلی ندارن، حکم شرعی مستقلی به حساب نمیان، اینها از احکام تکلیفیه انتزاع می‌شوند، یعنی شارع میگوید بدهیت رو پرداخت بکن ما، یا خسارت رو پرداخت بکن ما، از این حکم تکلیفی انتزاع می‌کنیم زمان اتلاف رو، که اگر اتلاف کردی تو ضامن هست. این زمان یک حکمی است که حکم وضعی است که انتزاعیه، این مستقیما توسط شارع مقدس جعل نشود. ایشون حتی در این مورد هم به تفصیل ما مشکل ایجاد نمی‌کنه و لطمه‌ای نمی‌زنه. مرحوم مصنف امروز می‌فهمه همین فقره رو ما الان کار داریم، اولین فقره‌ای که می‌خوایم مطرح کنیم همینه. اینکه شما میگید اگر کسی قائل بشود به عدم حجی، عدم ارسالت خدمت شما، جعل مستقل بر احکام وضعیه و تبعیت، به عبارتی تبعیت احکام وضعیه از احکام تکلیفیه، این یه جاهایی دچار مشکل میکنه تفصیل شما رو. چرا؟ برای اینکه این اشکال مرحوم مصنف رو بیان کنیم، نیازی یه مقدمه بگیم، و اون این که در کلام مرحوم فاضل تونی و در استدلالی که مطرح کردن و در تحقیقی که ذکر کردن، دو بخش وجود داره، یه صدری داره کلام ایشون و یک ذیلی داره کلام ارشد ایشون، و این صدر و ذیل هم با هم سازگاری نداره، هر کدوم یک تفسیر رو ثابت میکنه. صدر کلام ایشون ظاهر است که داره تفصیل میده بین خود احکام وضعیه با احکام تکلیفی، یعنی خود سببیت و شرطیت و مانعیت با احکام تکلیفی مثل وجوب و حرمت و نمیدونم استحباب و کراهت و اباحه و اینها. اما ذیل کلام ایشون که وقتی میخواد مثال بزنه، میاد شک در سبب رو مثال میزنه، نه تحقق سبب، نه در سببیت سبب رو، و مثال به سبب و شرط و مانع، خود سبب و شرط و مانع رو مثال میزنه. این است که میخواد تفصیل بده بین نه خود احکام وضعیه با احکام تکلیفه، بلکه متعلقات احکام وضعیه با بقیه موارد. متعلقات احکام وضعیه چی هست؟ متعلق سببیت خود سبب است، استصحاب جاری در سبب نه در سببیت، جاری در شرط نه در شرطیت، شرط که متعلق حکم وضعی شرطیت است، مانع که متعلق حکم وضعی مانعیت است. داره سر اینا بحث میکنه. خب حالا که صدر ذیل کلامشون متفاوت شد، ما به ایشون میگیم که جناب فاضل تونی رحمت الله علیه، شمایی که داریم میگی که فرق نمیکنه طرف به لحاظ این که ارشاد خدمت شما احکام وضعی یا جعل مستقل دارن یا ندارن چه قولی رو قائل بشه، و حتی اگر قائل بشه که جعل مستقل هم ندارن بازم تفصیل ما میتونه ثابت بشه و دخلی نداره، ما از شما میپرسیم منظورت نسبت به اون تفصیلی است که در صدر کلامت مطرح کردی یا اونی که در ذیل کلامت مطرح کردی؟ اگر اونی رو میگی که در ذیل کلامت مطرح کرد، یعنی تفصیل بین متعلقات احکام وضعی با بقیه موارد، بله از اینجات فرقی نمیکنه. چرا؟ چون شما میخوای قائل بشوی به عدم حجیت حکم وضعی مثل حکم تکلیفی، درسته؟ خیلی خوب، وقتی قائل به تبعیت کسی نشود مشکلی نیست، بشود هم مشکلی نیست، چون وقتی حکم تکلیفی رو شما میگید حجت نیست، خب به تبعش حکم وضعی هم چون لازمه اونه دیگه، از اون انتظار میشه دیگه، وقتی این حجت نیست حکم وضعیه تا به او هم حجت نخواهد بود، چون ملزومش اون چه این ازش انتظار شده حجت نیست، تا چرا سبه خود اینجا بحثی نیست. و این مبنا در تفصیل شما بین متعلقات احکام وضعی با بقیه موارد، یعنی خود حکم وضعی و حکم تکلیفی، اونا یه طرف، متعلقات احکام وضعی یه طرف. در متعلقات احکام وضعی بگیم حجتون، در غیر اونها یعنی در خود احکام وضعی و در احکام تکلیفی در هر دو یکسان بگیم حجت نیست. اینجا درسته، این مبنا لطمه به این تفصیل نمیزنه که در ذیل کلام شما مطرح شده، اما به صدر کلام شما چرا لطمه نزنه؟ کاملا به صدر کلام شما ارشاد به خدمت شما که لطمه میزنه. به چه جهت؟ به خاطر اینکه در صدر کلامتون تفصیلی که مطرح کردید تفصیل بین چی بود؟ بین خود حکم وضعی و حکم تکلیفی بود. خب اگه کسی بیاد بگه که یعنی می‌خواستید بگید استصحاب در حکم وضعی حجت است اما در تکلیفی حجت نیست، میگیم خب وقتی شما خود کسی بیاد قائل باشد به این که حکم وضعی جعل مستقل که ندارد، تابع حکم تکلیفی است، حدوثاً و بقاً، یعنی حکم تکلیفی بیاد اینم میاد، حکم تکلیفی ادامه پیدا کند و استصحاب بشود اینم استصحاب میشه، خب اگر اونجا استصحاب جاریه پس اینجا هم باید جاری بشه، اگر اونجا جاری نیست پس یعنی حکم بقایش نمی کنید، یعنی اون باقی نیست، اینم به تبعش باید باقی نباشه و استصحاب جاری نشود. نمیشه که ما بیایم بگیم در حکم تکلیفی حکم بقا نمی شود و استصحاب نمی کنیم، اما در حکم وضعی که لازمه اوست و از او انتزاع می شود و جعل مستقلی تازه نداره این حجت است و اینو ما استصحابش می کنیم، چجوری میشه هم چیزی؟ این قابل تفصیل نیست. پس این کلامی که شما میاد میگید اگر کسی قائل به عدم جعل مستقل برای حکم وضعی و به عبارتی تبعیت حکم وضعی از حکم تکلیفی بشود، به نظر ما با تفصیل منافاتی نخواهد داشت، میگیم بله با تفصیل بین متعلقات احکام وضعی با خود احکام وضعی و احکام تکلیفی منافاتی نداره، چون اونجا بین احکام وضعی و تکلیفی تفصیل ایجاد نمیشه، ما جفتشون میگید حجت نیست. اما با تفصیلی که تو صدر کلام شما مطرح شده چرا منافات نداره؟ قشنگ منافات داره. این حاصل اشکال مرحوم مصنف به این فقره خاص از عبارت جناب فاضل تونی هست که حالا تطبیق میدیم و میخونیم. میفهمد و فی کلامهی انظارون، در کلام جناب عرض شود خدمت شما که فاضل تونی انظاری وجود دارد، یعنی عرض شود به خدمت شما که چند نظر، میگم فیه نظرون، ایشون گفته انظارون، یعنی چند اشکال در کلام ایشون وجود چی داره. خب این اشکالات چیا هستن؟ میفهمد یتوقف بیانه ها، اگه بخوایم این انظار و اشکالات رو بیان کنیم، بیان اونها متوقف است بر چی؟ یتوقف بیانه ها علی ذکر کل فقرت یا مورد للنظر، بیان اونها متوقف بر ذکر هر فقره است که اون فقره مورد نظر و اشکاله، ما باید هر فقره رو جداگونه مطرح بکنیم و بعد اونو جداگونه مورد اشکال قرار بدیم، ثم توضیح النظر فی، بعد اون موقع توضیح بدیم نظر و اشکالی که در اون فقره وجود داره، به ما یخطر فی ذهن القاصر، با اونچه که خطور میکند در ذهن قاصر و ارشاد خدمت شما که بله قاصر ما، فنقول، پس میگوییم اولین فقره ای که میخوایم بهش اشکال کنیم اینه، قوله او اولا، این که ایشون در اولین مرتبه میفهمن والمضایقه تو به من ان الخطاب الوضعی، این که کسی بیاد مضایقه کند، یعنی بیاد بگه حکم شرعی 6 قسم ندارد، 5 قسم احکام تکلیفیه، 5 یه قسم احکام وضعیه، نه بلکه 5 قسم دارد، زیق است دامنه حکم شرعی، 5 تا بیشتر اونم فقط احکام تکلیفیه 5 هستن، احکام وضعیه داخل در حکم شرعی نیستن، جعل مستقل ندارن، تابع یکی از همون احکام تکلیفی هستن، فرمود ول مزایقت و به من ان الخطاب الوضعی داخل فی حکم شرعی، این که کسی بیاد مزایقه کند دامنه حکم شرعی رو تنگ بگیره به واسطه این که منع کند این که خطاب وضعی داخل در حکم شرعی باشه. بگه دا خطابات وضعی اینا داخل در حکم شرعی چی؟ نیستن. لا یضر فی ما نحن بسببه، این مبنا در اون چه که ما به دنبالش هستیم هر شبت خدمت شما ضرری نمیزنه. چرا؟ چونشون ذیل کلامشون چی فرمیدن؟ فرمیدن ما دنبال تفصیل بین متعلق حکم وضعی با هر شبت خدمت شما که خود احکام، حالا هم از تکلیفی و وضعی هستیم، میخوایم بگیم در کلی احکام چه تکلیفی چه وضعی هر شبت خدمت شما حساب جاری نمیشه. حالا این تابع باشه چه بهتر؟ خب وقتی تکلیفیش جاری نشد و حجت نبود، تو وضعیش هم به تبعش جاری نمیشه. این با اون مبنای ما، با این مبنا عرشبت خدمت شما، این قول ما و این تفسیر ما منافاتی چی ندارد. مرحوم مصنف میفهمد که فیه این قول ایشون که در اول مرتبه اینجور فرمودن، اشکالش این است که ان المنع المذکور لا یضر فی ما یلزم من تحقیقه الذی ذکره، اون چه اون منعی که ایشون ذکر کرد، یعنی همین منع این که خطاب وضعی داخل در حکم شرعی بوده باشد و قول به این که خطابات وضعی و احکام وضعی تابع حکم تکلیفی هستن، لا یضر فی ما یلزم من تحقیقه الذی ذکره، ضرر نمیزند در اون چه که لازم میآید از تحقیق جناب فاضل تونی که در ذیل کلامشون ذکر کردن. میگه بله در ذیل کلامشون هیچ ضرر نمیزنه، چون ایشون گفت تفصیل بین متعلقات احکام وضعی با خود احکام وضعی و احکام تکلیفی. بله اینجا تو ربطی نه، حالا خود حکم وضعی تابع باشد یا نباشه چه دخلی دارد به حجیت استصحاب در خود متعلق حکم وضعی، یعنی خود اون سبب، خود اون شرط و خود اون چی مانع. لا یضر فی ما یلزم من تحقیق الذی ذکره و هو، اون تحقیق چی بود؟ اعتبار الاستصحاب فی موضوعات احکام وضعیه، گفت استصحاب حجت است در موضوعات احکام وضعی، یعنی متعلقات احکام وضعی، یعنی نفس سبب. منظور من چیه؟ نفس سبب است و نفس شرط است و نفس چی؟ مانع هستش، چون اینجا ربطی نداره حالا مستقل باشد یا غیر مستقل، احکام وضعی مستقل باشد یا مستقل نباشد، ربطی به حجت استصحاب در موضوعات احکام وضعی نخواهد داشت. و انما یضر رو، اما این منعی که شما گفتید، انما یضر رو فی التفصیل بین الاحکام وضعیه، اعنی سببیت سبب و شرطیت شرط و احکام تکلیفی. اما این تفصیل شما، پس این مبنای شما، این مبنایی که کسی بیاد قائل بشه به عدم جعل مستقل بر احکام وضعیه و اینکه بگه احکام وضعیه تابع احکام تکلیفی هستن، این فقط ضرر میزند در تفصیل بین احکام وضعیه، یعنی سببیت سبب و شرطیت شرط و مانعیت مانع، نه خود سبب، نه خود شرط و خود که متعلق این حکم وضعی، نه خود حکم وضعی و با احکام تکلیفی که بگیم در اینا حجت هست، در احکام تکلیفی حجت نیست. چجور میشه؟ و کیف الایزه، چطور ضرر نزند به این تفصیل که در صدر کلامشون مطرح شده، من او کون لحکم الوضعی حکم مستقلا، اینکه کسی منع بکند که حکم الوضعی حکم مستقل باشد، و تسلیم و انه امر اعتباری منتزع من التکلیف، و که تسلیم بشود که حکم وضعی یک امر اعتباری و انتزاعی است که از حکم تکلیفی انتزاع شده، از خودش جعل مستقل چی نداره. خب اگر اینجوری خوانی تابع اوست، اگر او حجت نیست اینم نباید حجت باشه. چجوری شما تفصیل میدید میگید در احکام وضعی حجت هست اما در تکلیفی ها حجت نیست؟ مگه میشه همین چیزی؟ تا با اون لهو حدوثن و بقاهن، این حکم وضعی رو طرف تسلیم شده که امر اعتباری است، منتزع از تکلیف است و تابع حکم تکلیفی است، ده هم در حدوث و ایجاد اولیه و هم در بقا و ادامه و استصحاب. و هل یعقل تفصیل من هذا المن، با این من آیا میشه همچه تفصیلی رو داد؟ تفصیل بدیم بین خود حکم وضعی با حکم تکلیفی، بگیم تو تکلیفی ها حجت نیست استصحاب، حکم بقایش نمی کنیم، در این حال در وضعی ها حکم بقایش میکنیم، چجور تبعیتی است؟ اونجا که میگه حکم تکلیفی نیست باقی نمونده، استصحاب نمی شود درش، پس حکم وضعی هم به تبع او وقتی جعل مستقل ندارد چرا استصحاب میکنی؟ این حکم وضعی از کجا داره بودی؟ از اون حکم تکلیفی، حکم تکلیفی خودش نیست، چجوری این هست؟ این با اون تبعیتی که ادعا کردی سازگاری چی ندارن. ثم انه لا باس به صرف الکلام الا بیان ان الحکم الوضعی حکم مستقل مجعول، یا حالا اشکال هم نداره که ما اینجا بحث رو عوض بکنیم و استطرادن یه بحثی رو مطرح کنیم و این که آیا حکم وضعی حکم مستقل مجعولی است که شارع مستقلا مثل بقیه احکام تکلیفی او رو جعل کرده یا نه؟ این تابع حکم تکلیفی شارع احکام وضعی رو جعل نمیکنه. شارع به ما میگه نماز رو به قبله بخون، ما شرطیت رو به قبله خوندن برای نماز رو از این امر شارع و از این تکلیف شارع، تکلیف مرکب، ما اینو استنباط میکنیم و انتزاع میکنیم، نه اینکه شارع اینو گفته باشه. شرطیت طهارت برای طهارت باطنی و طهارت بدن و لباس از نجاست برای صحت نماز رو از چی استفاده میکنیم؟ از امر شارع به نماز در لباس طاهر و بدن طاهر و ارشد خدمت شما با طهارت از حدث اکبر و اسخر با غسل و چی مثلا وضو یا تیمم. ما این از این امرهایی که شارع میکند و از این تکالیف شارع یا که وضعی رو استنباط چی؟ میکنیم. اینو میخوایم بحث کنیم که حالا بالاخره کدوم قول صحیحه. ایشون گفت والا طبق اون مبنا ضرر نمیزنه، که ما گفتیم چرا، به یه تفصیل ضرر میزنه. اما حالا اساسا صرف نظر از این که ضرر میزند یعنی کدوم مبنا درسته واقعا در مسئله، میفرماید که به نظر ما مشهور و همچنین آنچه محققین پذیرفتن است که بله احکام وضعی تابع احکام تکلیفی ان، جعل مستقلی چی ندارن. اما بعضیا مثل محقق کاظمی رحمت الله علیه در مقابل ما قرار گرفتن و گفتن نه این چیزی نیست و احکام وضعیه تابع احکام تکلیفیه نیستن، جعل مستقل دارن. بله گاهی حکم تکلیفی که شارع میده مدلول التزامیش حکم وضعی هم هست و برعکس، گاهی حکم وضعی رو شارع میده مدلول التزامیش حکم تکلیفی هم چی؟ هست. اما این که مثلا شارع میاد حکم به ضمان میکنه میگه خسارت زدی ضامنی، خب این لازمش نیست که ضامن هستی، یعنی این که باید بری غرامت پرداخت بکنی، این لازمش حکم تکلیفی است، نه که خودش حکم تکلیفی باشه. اما این که یه چیزی لازمه یه چیز دیگه است و مدلول التزامی، دلیل بر این نمیشه که او جعل مستقل نداشته باشد. مگه لازمه حتما برای جعل مستقل با مدلول مطابقی این اتفاق بیفته؟ او با مدلول التزامی میفهمم جعله. آیا مدلول التزامی مراد متکلم نیست؟ مراد جدی متکلم نیست مدلول التزامی یک کلام یا هست؟ اگه هست چه فرقی داره؟ که جعل این هر شرط خدمت شما که بگیم مستقل در جعل و دیگری رو بگیم مستقل چی؟ این آقای کاظمی میفرمد. حالا انشاءالله میرسیم به کلام ایشون و ردش که انشاءالله احتمالا به جلسات بعدی هم بکشه. میفرماید که ثم انه، قبل از اینکه این بحث رو مطرح کنم یه نکته رو بگم. مرحوم مصنف قبلا با عبارت حجت القول الصابع الذي نسب الفاضل التوني الى نفسه و ان لم يلزم محققه في كلامه فرمودن که اون چیزی که فاضل التوني مطرح میکند قول 9 قول 7 ببخشید، این عرض خدمت شما که با بله این قول 7، ما حالا زدیم قول 9 اشتباهه، قول 7 ظاهرا این قول حالا هفتم یا نهم، این تفصیلی که داده شده این با اون تحقیقی که جناب فاضل‌تونی آورده سازگاری نداره. این استدلال ایشون اثبات میکند قول اول یا دوم رو، حجیت مطلق استصحاب یا عدم حجیت مطلق استصحاب رو، نه تفصیل رو. اصلا تفصیل اثبات چی نمیکنه. اما اینجا ایشون چی میگه تو عبارتش؟ اینجا میفرماید که فیه، وقتی میخواد اشکال کنه میگه ان المنع المذکور لا یضر فی ما یلزم من تحقیقه، ضرر نمیزند به اون چیزی که لازم میآید از استدلال جناب آقای فاضل تونی. یعنی چی؟ یعنی قبول انگار میکنه ضمناً که این قول به تفصیل از استدلال ایشون لازم میاد و استدلال ایشون این قول رو اثبات میکنه، حالی که قبلا گفته بود اثبات نمیکنه این تفصیل رو. چجوری اینو با هم سازگاری داره؟ این ممکنه اول به ذهن میاد. پاسخ این هستش که این دو تا عبارت با هم تنافی چی ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه منظور از این عبارت که اینجا آوردن این نیست که تحقیق و استدلالشون تفصیل مد نظر ایشون رو ثابت میکنه. این قضاوت خود مصنف نیست، میخواد بگه طبق نظر خودش که ادعا داشت ثابت میکرد، حالا ما طبق نظر خودش میگیم که ادعا میکرد ثابت میکرد، من مالیل زمن تحقیقه علا ادعای فاضل تونی، طبق ادعای خودش که ما قبول نداشتیم، اول گفتیم اشکال داره، یعنی چیزی لازم نمیاد از این استدلال، این استدلال اون مدعا رو ثابت نمیکنه. اما حالا طبق نظر تسلیمیه، طبق نظر خودش که اینو میگه هم ما میگیم این مبنا بازم با اون تفصیل اساسا سازگاری چی ندارد، کاری به استدلالش هم اساسا ما نداریم که لازم میاره اونجور که خودش میگه یا لازم نمیآوره. بعد میفهمد ثم انه لا باس به صرف الكلام الا بیان، میگه پس مطلب بعدی این که اشکالی ندارد که ما کلام رو بگردونیم و عوض بکنیم و ببریم سر بیان این که حکم وضعی حکم مستقل مجعول، آیا حکم وضعی یا حکم مستقل مجعولی هست؟ اساسا راجع به همین مبنای صحبت کنیم، این جایی هم خیلی بحث نشده. کمشته حرفی السنت الجماعت، کما اینکه مشهور است در السنه جماعتی اولا، یا اینکه نه این حکم مستقل مشهور مجعول چی نیستش و انما مرجعه للحکم التکلیفی، و این از جزئی نیست که مرجع حکم وضعی و بازگشت در حکم وضعی به یه حکم چیه؟ تکلیفی هست. فنقول، پس ما میگوییم اول موقعیت مسئله رو به لحاظ قول میگن ان المشهور کما فی شرح الزبده، مشهور کما این که در شرح زبده آمده. زبدش شرح زبده چیه؟ شرح زبده عبارت است از کتاب غایت اسم کامل کتاب اینه، غایت المعمول فی شرح زبدت الاصول. زبدت الاصول اگه اشتباه نکنم مال ارشاد خدمت شما بله شیخ بهاییه، مرحوم شیخ بهایی است. ایشون شاگرد شیخ بهایی بوده نویسنده این کتاب. کتاب هم اسم کاملش اینه، غایت المعمول فی شرح زبدت الاصول، نوشته مرحوم جواد ابن سعد الله کاظمی است. ایشون اهل کاظمین بوده، بهشون اینا میگفتن کاظمی دیگه، معروف به فاضل جواد که توی فقه و اصول اینا ایشون رو تعبیر میکنن به فاضل جواد، که شاگرد مرحوم شیخ بها بوده و کتاب زبدت الاصول شیخ بها رو تو این کتاب شرح کرده. فاضل جواد رحمت الله علیه از علمای بزرگ قرن 11 هجری قمری بوده، اهل کاظمین بوده. برای کسب علم اون زمان ببینید در دوران‌های مختلف مرکزیت حوزه‌های شیعی متفاوت بوده، یه زمانی نجف بوده، یه زمانی قم بوده، یک زمانی اصفهان بوده حتی، که ایشون از اونجا بلند می‌شده میومد اصفهان هجرت کرده و در حلقه درس مرحوم شیخ بهایی شرکت می‌کرده. بعد از چندی هم حتی به مقام شیخ الاسلامی رسید در حکومت صفویه، ظاهرا شیخ بهایی نه زمان صفویه بودند دیگه، به مقام شیخ الاسلامی هم حتی رسیده بوده، یه شخصیت بزرگواری بوده. حالا ایشون توی کتاب غایت المعمولشون فرمودن که فنقول ان المشهور، مشهور کما این که در شرح زبده آمده، یعنی کتاب غایت المعمول، بله لذی استقل علیه رأی المحققین، بلکه اون چیزی که رأی محققین برش مستقر شده، یعنی آدمای محقق از اصولی، آدمای قوی و استخوندار این قول رو گفتن، چیز کما فی شرح الوافیه للسید صدرالدین، مثل آنچه که در شرح وافیه سید صدرالدین آمده، ان الخطاب الوضعی مرجعه الی الخطاب الشرعی، این است که خطاب وضعی جعل مستقل ندارد و بازگشتش به خطاب شرعی است. یعنی چه خطاب شرعی؟ یعنی خطاب شرعی تکلیفی، به قرینه مقابله فهمیده میشه دیگه، یعنی میخواد بگه خطاب شرعی اساسا وضعی نمیتونه باشه، وضع تابع خطابای شرعی دیگه است که اونا تکلیفن. و ان کون الشیء سببا لواجب، سببیت یک چیز، اینکه یه چیزی سبب برای یک واجبی است، هو الحکم، عبارت این حکم وضعی است. این حکم وضعی در واقع چیه؟ هو الحکم به وجوب ذلک الواجب عند حصول ذلک، سببیت دلوک برای وجوب نماز. این معناش چیست؟ این معناش نیستش که نماز وقتی واجب است که اون شیء یعنی اون دلوک حاصل شود. اول حکم عبارت هست از حکم به وجوب اون واجب، مثلا نماز، این در اصول ذالک شیء، نزد اصول اون سبب که مثلا چی باشد؟ دلوک بوده باشد. پس این به حکم تکلیفی شد، او حکم وضعی بود، میگه معنای حکم وضعی هم حکم تکلیفی است، برمیگرده به حکم تکلیفی، به یه وجوبی، به یه حرمتی، به یه چیزی برمیگرد. فمعنا قولنا اتلاف السفی سبیب سبب لزمانه، پس معنای این که ما میایم میگیم اتلاف سفی سبب برای زمانش هست، یعنی سببیت اتلاف برای زمان که یک حکم وضعی هستش، معناش انه یجب علیه، این است که واجب است بر سبی غرامت المثل ابل قیمه، باید غرامت بدهد، خسارت پرداخت کند مثل اون کالایی رو که تلف کرده، یا قیمتش رو اگر مثلیه مثلش رو، مثل برنج و گندم و اینا، اگر قیمیه یعنی اجزاء او در قیمت با هم متفاوت هستن، مثل گوسفند رونش یه قیمته، نمیدونم راستش یه قیمته، کله پاچش یه قیمته، جگرش مثلا یه قیمته، سیرابش یه قیمته، مثلا دنده هاش یه قیمته، هر کدوم یه قیمتی دارن، نمیشه که بیای مثلا حساب بکن، اینا قیمی ان، کالاهای قیمی رو بعد قیمتشون رو در خسارت پر، عینش که نمیشه پرداخت کرد، مثلش که نمیشه پرداخت کرد، که از اشتم عفیه شرایط و تایم، وقت کی هم باید بده؟ این سن همین الان که سبیه، که الان حکم وضعی یعنی اتلاف براسی زمان اتلاف بهش تعلق گرفته، نخیر، وقتی که در این سبی جمع شود شرایط تکلیف، از چی؟ من البلوغ والعقل والیسار و غیره، با
بالغ بشود، عاقل بشود، پولدار بشود که بتونه این خسارت رو پرداخت نداشته باشه، میشه ندار دیگه، میشه مؤثر. و کسی که نداره بدهیش رو لازم نیست پرداخت کنه تا زمانی که داره باشه. به گردنش هست، به ذمه‌اش هست، اما وجوب پرداخت الان نداره. و غیره و غیره اینا. مثلا اینکه مثلا هر شب خدمت شما که بله قدرت، مثلا این یسار که گفته شده فقط بحث مال داشتن نیست، قدرت بر پرداخت هم داشته باشه، مثل که این یه جایی گیر نیفتاده باشه، دسترسی به مالشی ندارد و نمیتونه این پرداخت رو انجام عرشه خدمت شما که بدهد. اینم نسبت به فد فعضا خاطب از شاره مثال بزن، یه مثلا اگر شاره بیاد خطاب بکنن البالغ العاقل الموسر، بیاد به شخصی که بالغه، یعنی به این شرط تکلیف درش تمامه، عاقله، موسره، قدرت داره، همه اینا رو داره، به قولی بگوید اقرب ما اتلفته و فیال سقره، بگوید تو غرامت بده، وجوب غرامت دیگه، این خطاب تکلیفی است، دلالت دارد بر امر به غرامت، وجوب غرامت رو میرسونه، اون چرا که تلف کردی او رو در حال بچگیت برو غرامتشو بده، برو خسارتش رو پرداخت چی بکن، که این حکم تکلیفی است. انتزع از این خطاب تکلیفی انتظار می شود من هذا الخطاب، از این خطاب تکلیفی معنا یعبر عنه به سببیت الاتلاف للزمان، یک معنایی که ازش تعبیر می شود به چی؟ به سببیت اتلاف برای زمان، یعنی سببیت اتلاف برای زمان، این از این اغرب ما اتلفته فی حال صغرک انتظار می شود که این حکم وضعی است، سببیت اتلاف برای زمان حکم وضعی است، از حکم تکلیفی اغرم وجوب غرامت چی میشه؟ انتظار می شود. و یقال و گفته می شود انه زامنون، میگیم این زامن است، به معنا، یعنی چی زامن است؟ زامن است که خودش جعل مستقل ندارد، به معنای یک حکم تکلیفی است. او چیه؟ به معنا انه یجب علیه الغرامه، بر او واجب است غرامت، منتها کی غرامت واجبه؟ همین الان که زامن شده، که بچه بوده زده شکونده، همین الان زامن شده، آیا همین الان هم غرامت باید پرداخت کنه؟ نه که تکلیف نداره که، ان اجتماع شرایط تکلیف، وقتی شرایط تکلیف تمام شد ولم یدعی احد ارجاء الحکم الوضعی، اینجا یه واو استنافیشون میاره جواب سوال مقدر میده، میگه آقا بعضی اومدن اشکال کردن، گفتن آقا این که شما میگید حکم وضعی تابع حکم تکلیفی است نمیشه، چرا؟ چون خیلی جا هست که اصلا قابل تکلیف نیست، چجور؟ و اما حکم وضعی هم اونجا وجود داره، اگر حکم وضعی بخواد تابع تکلیف باشد باید بگیم اونجا حکم وضعی وجود نداره، مثلا این بچه قابل تکلیف نیست که بهش بگیم برو پرداخت بکن، که بعد بگیم از این پرداختن او ما میام انتظار میکنیم حکم وضعی زمان اتلاف رو، سببیت اتلاف برای زمان رو، اینکه نمیتونید بیاد بگید که درسته؟ این شما نمیتونید بیان بکنید، بنابراین ما میایم در اینجا میگوییم که نه این نقض شد و لذا شما نمیتونید بگید احکام وضعی تابع احکام تکلیفن، شاهدش هم همین مثال نقض است. برام مصنف جواب میده، میگه آقا هیچ کسی از کسانی که قائل شدن حکم تکلیفی مثلا به سهمی زمان تابع حکم وضعی نمیان بگن که حکم وضعی تابع حکم تکلیفی، نمیان بگن که معنای این که حکم وضعی میگیم رجوع میکند به حکم تکلیفی، یعنی رجوع میکند به حکم تکلیفی در همون زمانی که حکم وضعی به این طرف تعلق گرفته است، همونجا حکم تکلیفی منجز میشد، یعنی همینجا در همین حال سبابت حکم تکلیفی باید منجز بشه، بگید خب حالا که منجز نمیشه پس حکم وضعی هم نیست، بعد بگید حکم وضعی وجود ندارد، در حالی که اینطوری نیست، شما می‌بینید دلوجدان حکم وضعی وجود دارد و این خلاف است و این نقض می‌شود ادعای شما، تبعیت چی میشه در اینجا؟ نقض میشه. اینو که نمیگن که، بلکه میگن هر حکم وضعی تابع حکم تکلیفی است. به چه معنا؟ یعنی تابع حکم تکلیفی است، چه حکم تکلیفی تنجیزی، مثل که من همین الان که بالغم عاقلم موسرم زدم به شما خسارت، همین الانم منجزه که بیام پرداخت بکنم، یا حکم تکلیفی تعلیقی اگری، یعنی هر موقع که شرایط تکلیف تمام شد بالاخره این تابع اون حکم است، ولو اینکه خود این الان حکم تکلیفی تعلیقی که فعلیه، اگریش که هست، الان اگر من موسر بشم، اگر من از سبابت در بیام بالغ بشم، عاقل بشم، موسر بشم، پولدار بشم، اون موقع که برام واجب پرداختیه، از این حکم اگری استنباط میشود زمان رو، زمان همینه، زمان یعنی همین اگر، خیلی موقع یعنی اگر، معناش تنجیز نیست که حتما این وجوب منجز است، نه این اگری است، اگر به بلوغ رسید باید پرداخت، اگه نرسید چی؟ هیچ، لازم نیست پرداخت، خودش که لازم نیست، حالا کی باید بده؟ ولی او باید بده از اموالش، نه باید بده، او یه بحث دیگری است، اما بر خودش دیگه واجب نیست دیگه، پس حکم وضعی هم نداره، پس خود این بچه ضامن چی؟ نبوده دیگه، معناش این میشه دیگه، معناش این میشه، قاعده اش اینه، لازم فرمود که ولم یدعی احد، هیچ کسی ادعا نکرده است ارجاع الحکم الوضعی الی التکلیف الفعلی، ارجاع حکم وضعی رو به تکلیف فعلی المنجز حال استناد الحکم الوضعی للشخص، که اون تکلیف فعلی همون زمانی که حکم وضعی به شخص متعلق شده، اینم حال سبابت، حکم بگیم تکلیفی هم منجزه و فعلی است، یه هم چیزی نیست. کسی این ادعا را نکرده تا شما بیاید بگید، یعنی کسی که میگه تبعیت، یه نفر از اونایی که قائل به تبعیت هستن نمیدونن بگن معنای تبعیت این هستش که همون موقع که حکم وضعی به این طرف تعلق گرفت، همون موقع حکم منجز فعلی تکلیفی داره که این حکم وضعی از اون در اومده. اینو نمیگن حتی یطف ازالک، تا این حرف دفع شود و این مبنا اون موقع اشکال شود برش، به ما ذکر او بعض من غفلا هم مراد نافین، به ما به اون چه که به اون اشکالی که ذکر کرده از اون اشکال رو، بعضی از کسانی که غافل شده از مراد نافین. نافین یعنی کیا؟ یعنی کسانی که نفی میکنن جعل مستقل رو بر احکام وضعی و اثبات میکنن تبعیت احکام وضعی رو از احکام تکلیفی، چون مراد اینا رو نفهمیده این اشکال رو بهشون کرده. چه اشکالی؟ این من بیان برای اون اشکال است، ما ذکر او بعض من غفلا، نه مراد نافینا، من انه قد يتحقق الحكم الوضعي في مورد غير قابل للحكم التكليفي. اشکالشون اینه، گفتن آقا شما میگید احکام تکلیفی وضعیه تابع احکام تکلیفی هستن، ما به شما میگیم که خیلی جا هستش که حکم وضعی محقق میشود اما اصلا قابلیت حکم تکلیفی در اونجا وجود ندارد، مثل سبی، مثل نائم، کسی که خوابیده، کسی که خوابیده دستش میخوره مثلا ارشاد لیوان میفته میشکنه لیوان خانه شما، آیا ضامن هست یا نه؟ زامن هست، اما اون موقعی که خوابه آیا وظیفه پرداخت خسارت داره؟ حکم تکلیفی داره؟ نداره که. و شبه هم و امثال اینا، مثلا مثل مجنون مثلا فرض کنید دیگه ها، یه دیوانه یه کاری بکنه، خب اینا اصلا قابلیت حکم تکلیفی برایشون وجود نداره، اما حکم وضعی هم برایشون ثابت میشود. این معناش چیه؟ اینا میخوان اشکال بکنن، میگن آقا تویی که قائل به تبعیتی اینجا چیکار میکنی؟ اینجا میگه حکم وضعی هست یا نیست؟ اگه میگی هست پس تابع نیست، چون حکم تکلیفی اینجا نمیتونه بیاد. اگه میگی نیست که نمیگی، تو میگی اینجا حکم وضعی هست، خودت قبول داری، پس بعد تبعیت رو بذاری کنار دیگه، قائل به تبعیت نشو، بگو اینا جعل مستقل دارن، چون حکم تکلیفی نمیتونه اینجا جعل شده باشد، وضعی به تبع او جعل شده باشد. میگه معلومه اینا اصلا مراد نافین رو نفهمیده کسی که این اشکالی کرده، چون نافین که نمیگن که همون جایی که حکم وضعی میاد این حکم وضعی تابع حکم تکلیفی است که همون موقعی که حکم وضعی تعلق گرفته همون موقع این حکم تکلیفی منجز است، که بعد شما اشکال بکنید بگید خیلی جایی اینطوری نیست پس نمیتونه تابع باشد. اونا که اینا نگفتن، اونا مرادشون این بوده که حکم وضعی تابع حکم تکلیفی است، حالا یا منجز یا معلق بر اینکه شرایط تکلیف فاصل شود که بعداً باشه، که مثالش رو هم زدیم. و کزل کلام فی غیر سبب، این مثال الهشون روی تو سبب مثال زد و توضیح داد، میگه در غیر سبب هم همینه، چون احکام وضعیه فقط که سببیت نیست، شرطیت هم هست، مانعیت هم چی هست. و کزل کلام فی غیر سبب، همچنین از کلام در غیر سبب، فان الشرطیت طهارت للصلاه، مثلا شرطیت طهارت برای نماز، یعنی این حکم مجعول مستقل است، لیست مجعولتان به جعل مغایر، این جعل نشده با یه جعلی و یک حکمی مغایره با انشاء وجوب صلات الواقعت حال طهارت، انشاء وجوب صلاتی که واقع می شود حال طهارت. گفته باید نماز با طهارت بخوانی، این وجوب نماز با طهارت همین جعل که جعل حکم تکلیفی است، همین اومده ازش انتظار شده است چی؟ شرطیت طهارت برای نماز. همچنین و کذا مانعیت نجاست، مانعیت نجاست هم از صحت نماز، اونم همینطوره، این لیست الا منتزعتا، این با جعل مستقل که جعل نشده، بلکه این نیست مگر اینکه انتظار شده است، من المنع عن صلات فن نجس، از منع از نماز در چی نجس، من المنع عن صلات فن نجس، گفته لا تصل فن نجس، این نهی است، این حکم تکلیفی است، حرمت نماز در نجس رو میرسونه، میگه از این حرمت نماز در نجس که حکم تکلیفی است ما انتظار میکنیم مانعیت نجاست از صحت چی رو، صلات رو، یه بحث دیگری است، از اونجا انتظار میشود. و کذا الجزئیه، همچنین جزئیات، حالا ایشون یکی رو هم اضافه کرد، حالا سه تا رو میگفت در احکام وضعی، سببیت، شرطیت، مانعیت، آخری جزئیات هم ایشون اینجا اضافه کرد، چون بعضیا گفتن که میگن اینم یه حکم وضعی مستقل است غیر از سببیت و جعل شرطیت و مانعیت، تو اونها نمیگنجه. و کزل جزئیه منتزعه من الامر بالمرکب، جزئیات که حکم وضعی است، این انتظار شده است از امر به مرکب، یعنی امری که میگه یجب علیک این مرکب با این اجزا، از اون استفاده می شود جزئیات. مثلا چی؟ مثلا شارع میگه صل صلاتن اول و حتی تکبیر و آخره تسلیم، میگه بخوان نمازی رو که اولش تکبیر آخرش هم سلامی، وسط همه اجزا رو هم میگه، تکبیر بگو، قرائت بکن، رکوع برو، سجده برو، این ذکرها رو بگو، تشهد بخوان، سلام بده، اینو بخون. این وجوب نماز مرکب، وجوب یک امر مرکبی به نام نماز است با این اجزا و شرایط و اوراد و اذکار و افعال. درست شد؟ خب از این وجوب ما انتظار میکنیم چی رو؟ جزئیات هر کدوم از اینا رو برای نماز، جزئیات تسلیم برای نماز، جزئیات تکبیر برای نماز، جزئیات قرائت حمد سوره برای چی؟ نماز، جزئیات تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم برای چی؟ نماز. ما اینا رو ازش انتظار میکنیم، نه اینکه مستقلا اونها جعل شده باشن. ولعجب مرحوم مصنف حالا عرض شود خدمت شما که میخواد وارد بشود و بفرماید که ولعجب من ندعا بداهت بطلان ما ذکرنا. این حالا باشه این بخش از عبارت، ایشون از اینجا میخواد بگه که بعضیا اومدن این ادعایی که ما گفتیم، که گفتیم مشهورم هست، محققین هم بهش قائلن که گفتن احکام وضعی جعل مستقل ندارد، به تبع بقیه احکام تکلیفیه جعل شده است و انتظار می شود از اونها جعل مستقل جداگانه ای ندارد. یه شخصی به نام محقق کاظمی اومده اشکال کرده و مرحوم مصنف و ایشون خیلی بزرگوارم و تعجب از اشکالی که ایشون کرده. اول اشکال ایشون رو نقل میکنه، بعدم رد میکنه. حالا هم اشکالشون هم ردشون انشالله باشه واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.